نومید میشه که برسیم به کلاس. میخوام الان بنده باز رسیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر تعادل بود که اگر دو تا دلیل ما هم وضع بودن مرجحی نبود، اینا هم وضع شدن جمع عرفی هم طبیعتا نبود، چه باید کرد؟ بحث هم رو قاعده اولیه بود. یه قاعده اولیه بنابر سببیت بود که دیروز خوندیم تمام شد و شیخ انصاری گفت قاعده اولیه بنابر سببیت چیه؟ تأخیر. حالا میشه قاعده اولیه بنابر طریقیت. خب حالا قاعده اولیه بنابر طریقیت چیه؟ مدعای شیخ رو قبلا گفته بودیم. شیخ مدعاش اینه که قاعده اولیه چیه؟ توقف. توقف یعنی چه؟ نه اول نسبت به حکم واقعی توقف میکنیم، نمیگیم حکم واقعی اینه، نمیگیم اونه، نمیگیم چی اصلا نمیدونه. بعد برای در مقام عمل نه رجوع میکنیم به اصل عملی موافق لعهد امام. البته اگر موافق لعهد امامی پیدا نشد احتیاط میکنیم به اصل موافق. خب این پله به پله توضیح بدیم تا بعد این حرف روشن بشه. یکی اینکه اولا بگیم اماره مبنی بر طریقیت. طریقیت یعنی چه؟ یعنی چی؟ بگید
هیچ مصلحتی
در جمع مدعای اماره یا در جمع نیست، بلکه تنها مصلحت چی بوده؟ وصول در واقع بوده. بعد آیا این دلیلی که اشاره حجت میده یعنی 100% ما رو به واقع میرسانند؟ نه، منتها غالبا ما را به واقع میرسانه. چون دیده غالبا ما را به واقع میرساند، این اماره رو حجت کرده. روی این مسلک اصلا دلیلی که توی شیخ الاوزن پرسید دو جلسه قبل، دلیلی که ما برای تأخیر و سببیت میگفتیم دیگه نمیاد. چون دلیل ما برای تأخیر چی بود؟ اینا میشدن واجبان متزاحمان. این یه ملاک داشت، اونم یه ملاک داشت. بعد این ملاک ها خدمت شما ارشاد هر دو هم ملاک های ملزمه بودن، من نمیتونستم هر دو رو انتظار کنم، اینطوری بود دیگه. ولیکن وقتی من قائل شدم به طریقیت، دو ملاک در کار نیست. چرا؟ چون ملاک واقع بوده. خب من الان به واقع نرسیدم، بس این متعارضان از قبیل متزاحمان بگید نمیشن. لذا اون استدلالی که ما توی سببیت میگفتیم که آقا دو ملاک ملزمه است، حالا هر دو را نمیتوانی به دست بیاری، خب نمیشه که هر دو را کنار بذاری، یکی رو بیاری یکی رو نیار. این بود دیگه. این استدلال تو طریقیت اصلا گفتنی نیست. بعد نکته و در تعارض اینجا شیخونا، در تعارض ما علم به کذب احد هما داریم، چون طریقیت دیگه قراره واقع رو بگه و مطمئنن واقع دو حکم متناقض یا متضاد نیست، چون متضادان یا متناقضان که محقق نمیشن. پس قطعا یکی از این دوتا کاذبه، یکی از این دوتا قطعا طریق نیست. حتی اگر امکان عمل به هر دو هم میبود که نیست، ولی بازم نه هر دو عمل نمیشد، چون هدف از جعل این حجت و طریقیت وصول الی واقع بوده و مسلماً این هدف در هر دو وجود بگید نداره. پس علم به کذب عهد ما وجود داره. فرق میکنه با تزاهم. در تزاهم هر دو ملاک دارن و تو اگر میتونستی به هر دو بگید عمل کنی، باید عمل میکردی. اما اگر نمیشه، حالا اهم رو رعایت کن، مهم رو کنار بذار، اگر هم مهم نبود مساوی. چرا؟ چون هر دو ملاک داشتن. وقتی که یکی رو انجام دادی، مثلا تا اگه مرتی مهم رو انجام دادی، اهم رو گوش نمیدادی، مصلحت مهم را به دست آورده بودی. ولی اینجا ما علم به کذب عهد ما داریم. من تا اگر یکی رو انجام دادی، معلومی هستم ملاکی رو دارم. نه تنها علم به کذب عهد ما داریم، که حتی علم به صدق عهد ما هم نداریم. چون اگه علم به صدق عهد ما داشته باشیم، میشه باب حجت و لا حجت، اشتباه شدن مشتبه شدن حجت و لا حجت. مثلا من میدونم این کتابه مال من نیست، یا مال علیه یا مال تقیه، ولی مطمئنم مال من نیست. اگه بدونم مال من نیست، حالا مشتبه شده که مال علیه یا مال تقیه، این تعارض حجت و لا حجت. ولی اگر ممکنه که در واقع نه مال علی باشه، نه مال تقیه باشه، نه مال من، مال خودم باشه، اما برای حجتی برای خودم ندارم، ولی حجت شعنیه برای علی دارم، حجت شعنیه هم برای تغییر دارم. این میشه تعارض، درسته؟ به همین جد ما در تعارض علم به صدق عهد امام نداریم که ما بخوایم بگیم اینو عمل کنی به واقع میرسیم. وقتی که اینطوری شد، بنابراین ما نسبت به واقع باید توقف کنیم، چون نمیدونیم واقع چیه دیگه. نمیدونیم چیه، ممکنه این باشه، ممکنه اون باشه، ممکنه هیچ کدوم نباشه. اینطوری میشه. اینجا خوب میفهمید که ما چرا اونجا با اینکه اونجا عبارت دو توضیح داشت، یادتونه یه توضیح میگم شیخ هم همون تساوت فعل جمله است مثل آخوند، یه توضیح بود، یه توضیح رو شیخ با اون فهمید. ما اونجا میگفتیم که با اینکه عبارت بیشتر به اینکه یکیه میخورد، ولی اونجا ما اصرار داشتیم فرق میکنه. شاهدش اینجاست، این دلیلی که الان داره شیخ میگه تساقط فعل جمله رد میکنه، چون میگه تو نمیدونی واقع چه. تساقط فعل جمله که نقدی هم که بشه از همینجا گفته شده باشه، نقدش هم همینه. اینا میگن تو مدلول مختص به اصطلاح کنار حفظ میکنیم، مدلول مشترک رو کنار میذاریم. چرا؟ چون تو مدلول مشترک تعارض هست، تنافی هست، تو مدلول مختص که تنافی نیست. این در فرض اشتباه حجت بلا حجت درسته، چون من وقتی میدونم در واقع یا مال علیه یا مال تقیه، اون مدلول مشترک که مال من نیست به قوت خودش باقیه، چون واقعا مال علی بوده مال من نیست، واقعا مال تقیه بوده باز مال من نیست. اونجا این حرف درسته، ولی در باب تعارض چون ما علم به صدق عهده ما بگید نداری، ما اصلا اون واقع را ثبوتا نمیدانیم، اصلا واقع اینها بوده یا نبوده، چون اصلا واقع همون سالس باشه، نظر نمیتوانیم نفی سالس کنیم. این استدلالی که شیخ اینجا میاره در اثبات توقف کاملا نشون میده که شیخ باب تعارض رو با باب اشتباه حجت ولا حجت خلط نکرده و در باب تعارض علم به صدق عهد ما را مفروض قرار نداده، و کسی که چنین جوری فکر میکنه مسلما نمیتونه مدلول مشترک را حفظ، مدلول مختص را حفظ کنه، چون حفظ مدلول بخش مشترک را حفظ کنه، چون حفظ مدلول مختص حفظ مدلول مشترک مبتنی بر اینه که شما بدونید واقعی هست که این مدلول را اقتضا میکنه، ولو نمیدانی آن واقع چیست. اگر واقعا این فرض مال علی باشد یا مال تقی باشد، ولو من ندارم مال کدومه، هر کدوم باشه قطعا مال من نیست، مدلول مختص. ولی وقتی که با باب تعارض میشه که اصلا ممکنه مال هیچ کدوم هم بگید نباشه، بنابراین حتی نفی ثالث هم نمیتونم بکنم، من توقف میکنم از اتفاق. یعنی واقع چیست نمیدونم، واقع چیست نمیدونم. یعنی دقت کنید، نمیگوید شیخ احد و همای معین واقعی است، مطمئن به عینه نمیدانم که این است یا آن. اگر این
حجت
هست هم او حجت هست دومه، ما برای این که بخواییم نفیه سالس بکنیم باید اون دال بر نفیه سالس باشیم. عدله حجیتی که ما داشتی
بعد این مقدمات بشیم تا به نتیجه برسیم، ولی یکی بده من مقدم مقتضی قبول ندارم، مقتضی تو جفت دلیل هست فقط مانع داریم، مانع فقط مدلول مختصه که درگیر شده، در مدلول مشترک درگیر نشد.
مدلول مختص شما مدلول التزامیته که نفی سالسه، مدلول التزامی فرع مدلول مطابقه، مدلول مطابقی درگیره. اگر مدلول مطابقیت از حجیت بگید افتاد، مدلول التزامی هم میره تو هوا. خب بخواد اینکه بر چه اساسی تو نفی سالس میکرد؟
مدلول التزامی اینا که من درگیر
نیستم، التزامی فرع مطابقی بود. حالا مطابقی
بیا تو التزامی قبول داشته باشیم
چی داشته باشه؟
تبعوض
در حجیت کافی نیست، باید برای اینکه بتونه اگه کسی میخواد اون قائل بشه، باید تبعیت مدلول التزامی از مدلول بگید مطابقی رو رد کنه. صرف تبعوض کافی نیست، من تبعوض قبول دارم، ولی میگم مدلول التزامی که در عرض مدلول مطابقی نبود، نفی سالس که مدلول مستقیم خود خبر نبود، خبر میگه مال علیه، او یکی هم میگه مال بگید حقیه، این مدلول مطابقی. مدلول التزامی که پس مال شخص سالس نیست، این فرع مدلول مطابقیه. اگر اون مدلول مطابقی به قوت خودش بگید باقی بود، انتظامی هم در فرعش بود، در طولش میومد، ولی وقتی که مطابقی رفت انتظامی بود. اینجا یک گلوگار دستون بدم، بعد اگه خواستید دیگه تو جزوه میتونید دنبالش کنید. میرزای ناینی که خواسته به تساوت فی الجمله قائل بشه، بعد و حتی میخواسته بگه شیخ آخوندم یه کار میکنن که اصلا اون تفسیر بود میرزا ناینی. میدونید چی کار میکنه؟ تمام زورش رو سر این میذاره که مدلول انتظامی رو ثابت کنه، فرع مدلول مطابقی، چون این اصل کارش. و ما تو اونجا نقد آوردیم و معتقدیم اولا این درست نیست، این حرف میرزا ناینی، ثانیا درست هم باشه شیخینا اینو قائل نیستن. علایت اگر شما فرعیت رو بپذیرید، یا باید باب اشتباه حجت و لا حجت باشه که شما به صدق یکی از این دو مدلول‌های مطابقی علم دارید، مطلع بعینه نمید کدوم، بعد چون مدلول مطابقی هر کدوم اینا باشه، این مدلول مشترک میشه مدلول انتظامی، پس مدلول مطابقی که اجمالا میدانم هست، این مدلول انتظامی نفی ثالث را هم بگید به دنبال داریم. یه وقتی من بدانم که اعدامای لابعینه درسته، یا واقعا مال علیه یا واقعا مال تقیه، ولی ندونم مال کدوم، ولی اگه بدونم یکی از اون درسته مسلم مال من نیست، تو نفی ثالث میشه دیگه. اما اگر شما افتاد تو باب تعارض که یه خبر گفته مال تقیه، یه خبر هم گفته مال نقیه، مدلول مطابقی اینا که مال تقیه و نقیه باشه، این از حجیت افتاده. مدلول انتظامی که میخواست نفی ثالث کنه تابع این بود دیگه، وقتی دال اعتبار خودش از دست داد، مدلولش هم دیگه تو حواس، چون روی این سوار شده بود.
تا اون هم چه برداشت میکنه، اون هم زور بگیریم
خب دیگه، بعد بس بعد ناینی سر هم دیگه. لذا بعد از میرزای ناینی اینایی که میان بحث میکنن، اینا میگن برای اینکه آپدیت بشید، بحث رو از اینجا ببرید، گلوگاه بحث بدیم میشه که این تبعیت درسته یا درست نیست. اونایی که میگن این تبعیت در حجیت درست نیست، مدلول انتظامی به حجیت میمانند دون مطابقی، این رو میپذیرن. و دو حرف ما اینه، عرف اسم تعارض و اشتباه حجت و لاحجت نداره ها، ولی اون جاهایی که چیزیست که ما بهش میگیم اشتباه حجت و لاحجت، مدلول انتظامی رو باقی میذاره، ولی اون مدلول مطابقی مبتلا به معارض میشه. ولی اون جایی که چیزیست که ما اسمشو میذاریم بگید تعارض، نه مدلول انتظامی هم براش میره توی هوا. که مدعاست که الان یه خواسته تو جزوه و جای دیگه میتونید رو دنبال کنید.
اگه مطابقی باشه نبیده سال نفی سالس رو هم
سالس که چه مطابقی
نفی سالس چون یه جمله است، دو تا فقره داره، دو تا روایت،
دو تا دالن، دو تا مدلول مطابقی جدا، تو همون مدلول اول تعارض کرده، دوهی نداره مدلول مطابقی و جج باقی که میگم تباز در حجه، و این اصلا ربط ما پیدا نمی کنه. یه حدیثی 10 تا کلام گفته، 9 تاش معارض نداره، یه دونش معارض داره، تو همون یکی بیاد تو باب تعارض، 9 تا دیگه به قوت خودشون باقی هست که میشه تباز در حجه. بحث ما تو نیست که وارد باب تعارض شد بگیم چه کار کنید، دقیق کنید شیخ خانم، نه اونی که وارد باب تعارض شد. علایات اینجا مرحوم شیخ توی استدلالی که برای توقف میاره تصریح میکنه بر این که من نمیگویم احد و همای معین در واقع هست، شما اینو نمیدونی، باب تعارضه. از اینجاست که ما قرین قرار میدیم که تفسیر درست از اون عبارت اولیه از توقف تساوت فی الجمله نیست، و کسانی که برای توقف قائل داره خودش جدا، مثلا آخوندینا قائل هم، و کسانی که شیخ رو گفتن تساوت فی الجمله از شارحین و محشین تفسیر درستی نکردن، اما اونایی که گفتن نه شیخ قالب توقف، این توقف هم غیر از تساوته و البته غیر از تساوات مطلقان هست یا قول جداگانه نیست، اون تفسیر به نظر تفسیر صحیح میاد، قرینش اینه. خب از اعمال و جلنا تا و مختزا متن رو قشنگ نگاه کنید، علم اجمالی به صدق داریم، تو باب تعارض علم اجمالی به کذب داریم، اما علم اجمالی به صدق نداریم. در باب اشتباه حجت الحجت هم علم اجمالی به صدق داریم، هم علم اجمالی به کذب داریم. مطابق متعلق صدق و کذب مشخص نیست. معلومه؟ تو عرف اینا اسمشو که ندارن، عرفه. ولی که توی علم ما میبینیم جدا جدا میکنیم که دقیق‌تر تعریف کنیم. خب از اما لو جهنا تا مثلا پاراگراف اول نگاه کنید، ایرادی دارید بپرسید. خودش اینطور فکر نمی کنه. خود شیخ جعلاک مواصل را نه مستلزم تصویب می دونه، ولی منتقدین جعلاک مواصل معتقدن که جعلاک مواصل لوازمی داره که هیچ کس منتظم نیست، حتی خود شیخ هم منتظم نیست. یکیش هم همینه، ببین الان همینجا هم خودش منتظم نیست، کسی هم منتظم نیست، ولی خودش اینطوری فکر نمی کرد. بقید بگید چی بگم؟ چی رو؟ بعضی گفتن اگر شما به جعل و بزا باز کنم اشکالشون، اگر شما تو حکم ظاهری به جعل و حکم حاصل قائل شدید، جعل فعل شارعه، فعل شارعه هم بدون مصلحت و مفسده نمیشه، چون اول باید حسن و بحری باشه بعد جعل انجامش دیگه. پس نمیشه باید بگویید که در باب تعارض بنابر طریقیت ما علم به وجود مصلحت در احد و هما نداریم. این نمیتونی بگید دیگه، روشنه؟ چون تو بگی این حکم ظاهری داره دیگه و این جعلی که شده قطعا یه مصلحتی داشته برای تو سلوک، پس اینکه تو بگی من علم مصلحت ندارم نمیتونی بگی، تو اشکال کردی. ولی خب خود شیخ اینطوری فکر نمی کرد.
اون بار تصویر کنی که در حکم مصلحت هست،
خودش تصویر داره. ما تا جایی که بشه درست میکنیم، خیلی هم به ظهور پایبند نیستیم. اگر یه جایی ازهری پیدا کنیم، مثلا همین جایی کارو کردی، یا این توقع و تصاعد فعل جمله الان خودم بهتون گفتم، رو اینا فکر کنید. یا قبلا تو اون تفاوت تعارض بین صحبتاش تو باب مطلق و مقید تا باب براءت و فقه دوباره همین کارو کردید، دیروز هم تو جلسه صحبت شد و از این کارا زیاد کردید. ولی بشه، ولی وقتی طرف داره خودش تصریح میکنه اونجا میگه من دو جعل قائلم، واقعی اولی واقعی ثانوی، خب دیگه آیش نمیزن بکنم دیگه من چجوری تو عبارت بگم جعل نمیشه. خب گفته لذا اینجا میپذیرم که اون عبارت با این عبارت نمیسازه و میگم خود شیخ اینطوری فکر میکرده، بقیه این نقدوش کرده، شاید کسی بتونه بعدن توجه. ببینید عبارتون از اما تا مثلا خیلی دقیق گفته شیخ. آدم حالی تعادل تراجم میخونه، ببینید یه وقت هست من اینا رو خوندم، بعد کفایرم خوندم، چهار تا حاشیه هم دیدم، حالا میام حرف میزنم. نوآوری ولی دو تا مطلب باشه قطعا مطلب از این قشنگتر میگه. ولی یه وقت شما میای جایی که اصلا چنین بابی وجود نداشتی، اینا رو هم میگفتن، اینو تضاهم تعارض فلان با، ولی یه جای مرتب و دستبندی شده نیست، بعد میری اینجوری میگی، خیلی
تولید علم،
خیلی تولید کرده، خیلی تولید علم. و اون تولید علم شما علمیت شما رو نشونده. الان تو این دوران که اوضاع خیلی قمر در اقربه از لحاظ توی دارم، همین که طرف نظر یکی رو درست نقل میکنه میگیم باری کردن فهمیده، مثلا نظرهایی که سنگینه، ولی اصل علمیت به فهم نظر دیگران نیست. اصل اون علمیت اونجاییست که تو خودت حرف جدید میزنی، تا اینجا خب بقیه گفته بودن، تا اینجا رو شونه بقیه سواری. اونجایی که میای حالا یه قدم جلو به دیگران میگی آقا این یه قدم من اومدم، حالا شما بیاید روشونه من برید جلو، اینجا مهمه که شما چه کار هستی. میدونی چی میگم؟ و توی شیخ ما تو تعادل تراجیش رسالی رو زیاد داریم، اینجا اومده جلو و خودش پای علم یه قدم جلو آورده و تو اینجا ما نوآوری های خیلی قشنگ میگیم. حالا شما ببین چقدر قشنگ تعارض رو میگه، تضاهم میگه، اشتباه حجت و لا حجت رو میگه، تفکیک بین اینا رو انجام میده. اینا خیلی هنره. وقتی یا خودتون به طورین علم دوچار شدید، بعد زور فکر کردید یه چیزی گفتید یه ساعت بعد دو چرتی من گفتید چی بود، بعد دو تا سه تا عوض کردید، بعد رفتید سر کلاس دفعه 8 تا اشکال از توش در اومد، اون موقع درک میکنی که حرف جدید و دقیق زدن کار سختی. و نظریه پردازی همینجاست، چون تا قبل شروع نظریه نپرداختید، نظریه دیگه هم فهمید. درسته شیخ خانم؟
نفهمیدیم
پاراگراف اول اشکالی بود؟ کجا شد؟ نه الان مد اول مد دیدی مد ناسه یه نهیدی؟ خب ببین از اما تا مثلا شیخ خانم همه مد رو نگاه کنن اشکالی داشتن بپرسن
شیخ
عدلیه
اونایی که قابل تصاحب مستقام بودن گفت درسته؟ بعد اومد رد کرد.
آره.
بنابر سببیت رد کرد.
یه اشکالی که هست که توی نگارش اصلا توی که الان نگاه کن این طریقیت رو الان تو اموالا و جعلنا که میگه قول خودش رو میگه تموم میکنه صفحه بعد بیرون قاده سنبیه دیگه اصلا اقوال دیگر رو زیل طریقیت بحث بگو نمیگو حالا چرا اینطور بوده؟ بعضی ها حد زدن که احتمالا فکر میکرده برای اون ردی که تو سببیت انجام داد تساقط مطلقا تو طریقیت هم رد میشه بر اساس نحوه استدلالی که تو توقف الان داره میگه تساقط فعل جمله هم بدون رد میشه لذا اصلا تو قسمت طریقیت دیگه اقوال دیگران رو نام نمیبره شما الان عبارتی که میخونی بیده از اما تا هین ازن قاده اولیه رو تمام میکنه اون مسلک خودش از این عیزه که همون صفحه بعده شروع میکنه اون قاده ثانویه عبارت رو از اما تا مثلا
شروع
به نظر خودشونه آره نظر خودشونه اقوال نمیکنه حتی تصادف فعل جمله مستقیم رد نمیکنه من از استدلالش دارم میگم تصادف فعل جمله رو قبول بدید از اما تا مثلا اشکال
محاله
تو کجا؟
تو متعارضه
تو متعارضه مدلاشون یا تناقض دارن یا بگو تضاد و بعد تضاد هم یا به لحاظ حکم دارن یا به لحاظ متعلم در متناقضان و تضاد به لحاظ حکم محاله چون اجتماع بگید زندان یا متناقضان محاله در متضاد بالعرض جمع هر دو فی حد ذاته استحالی نداره استعالش بلغیره اون علم اجمالی که داری و عدم جمع میاد جلوش میسته بنابراین در تعارضات بزاد جمع هر دو محاله در تعارض بلعرز فی حدت که توی تضاد بلاز متعلق بود جمع بین هر دو هم بین هر دو فی حد ذات استعالی نداره خب اون علم اجمالی سالس ایجاد مشکل میکنه
این
که تمام
از استدلال
تصاحب فلم بلند کنیم سب کنه الان از امقات مثلا
بگو اینجا که
بگنه لقلبت نیست این واقع ما توی سببیت نمیتونه نه نه تفاوت سببیت طریقت تو همینه طریقیت بلاک را واقع میدونه متا چون اماره است و زمینیه میگه این اماره دائم الوصول نیست غالب الوصوله اما سببیت بعض وصوله الواقع نیست اصلا اماره خودش سبب می شود برای حصول مصلحت و مصلحت قطعا حاصل میشه چیز دومی نیست حالا یا اصلا واقعی نبوده و هرچه که بوده همین بوده یا واقعی هم اگر بوده اون ملاک اینجا قطعا هست اما در طریقیت چون شما ملاکی برای خود اماره قائل نمیشید هدف میشه واقع رسیدی که رسیدی نرسیدی فقط معذور هستی نه نه معتزلی نه معتزلی غلبه وصول الواقع نیست دائما شما به ملاک واقع میرسید چه اماره مطابق لوح محفوظ باشه چه نباشه چون نبودن تو به هم ملاک دوباره میرسید آره دیگه تکیه رو همینه تازه به تو میگم قطع هم غلبه است قطع هم فی حد ذاته ممکنه جهله مرکب باشه اونتا خود قاطع احتمال میده در اماره خود زان احتمال میده واقع نرسه در قد خود قاطع احتمال میده ولی فی حد ذاته در هر دو غلبه ایسال واقع هست نه دوام دوام فقط تو سببیت
اونجا تو پس قطع هم بکنیم بگیم اونجا ممکنه که
بله صد درد اصلا همین هم هست خب میشه اشکالی خب رو که همه میگم
یه
قائل
به تأخیر
نباید تشکیم تأخیر
چی
میشه؟ سببیت دو تا ملاک ملزم است هر دو رو نمیتونه انجام بده هر دو رو نباید رها کنه یک اینو انجام بدیم چه تخیر، چون مرجم بدیم چه تخیر. یه ملاک نیست، دو ملاکه که قطعا اون دو ملاک هستن تو سببیت ها، ولی هر دو رو نمیتونه تأثیر کنه. خب پس هر دو رو که نمیتونه رها کنه، مرجم که نداره چیزی نمیتونه بگیم تخیر. درسته؟ حله؟ خب تا مثلا اشکال نبود، مثلاش رو تا بنهونا نگاه کنیم. از منحنا تا مقتضی نگاه کنید، اون قرینه ای هم که گفتم نشون میده که اون تفسیر کلام شیخ به تساقط فی الجمله تفسیر صحیحی نیست، تو همین لا به معناست، اینجاست، تو همین عبارت نشون میده کاملا باب اشتباه و جمله و جمله از باب تعارض جدا شده.
طبیعت هر دو روشون بالا از بین درسته؟
دیگه نمیتونیم بگیم بالا، چون علم به صدق نه
حدوم الله بینه رو قبول
نمیده نمیشه دیگه. من علم به صدق حدوم الله بینه هم ندارم،
علم فهمدارم علم داریم یکیش
قطعا مخاطب باقه، ولی از اون برم علم به صدق حدوم هم ندارم،
علم
حجت حدوم
هم
ندارم، هیچی الان ندارم،
حجت حدوم مقید
حدوم ها حجت شهنیه بود دیگه، لعلاییه بود تا مختصر. آجالا تا مقتضا نگاه کنید، دقیقا یه قرینه بس میخوام یاد بگیم. ببین من اینو میخوام، نرید الان به وصف این حرفی من اونجا بزنید و برید تام شده هم درد نمید. شما خواهم یاد بگیرید که چجوری مطلب باید فهمید، چجوری بین تفسیرهای مختلف چجوری باید قضاوت کرد، چجوری باید بگیم این درسته اون غلطه.
مثلا از این چجوری میشه اونجوری فهمید؟
اونجا که داره تفسیر نمیشه فهمید باری کلا، منطقه میدونید چیه؟ اونجا که عبارت رو داره میخونه، عبارت هم اونجا رو که میخواد بخونه، عبارت چیه؟ همون عبارتی که اونجا اقوالو که اول میگه، قول خودشو میگه، ظاهر خود عبارت اونجا به تساقط فعل جمله خیلی نزدیکتره تا به یه قول دیگه. نگاه کن اونجا رو، اونجا که داشت اقوالو میگفت صفحه چند بود؟
صفحه
شماره نداره، صفحه 11 اقوالو میگفت چند؟ 33. ببین اقوالو که میگفت، گفت خب یکی تساقط مطلقا بود که رد کرد، معلوم مطلقا چون بگیم فرض ما که علن یکونه این چه مطلقا، درسته؟ بعد که میاد بگه احتیاط، تخییر، توقف و رجوع الی اصل مطابق. شما اسمی از تساقط فعل جمله نمیبینید، بالا تساقط مطلقا رو گفته، بعد احتیاط و تخییر و عبارت خودش، اونی که بدون به نظر میاد بدون، چون یکی از اقوال مهم در مسئله تساقط فعل جمله است، میگه خب تساقط اگه گفته بود و فرض ما نبود میشد بگید مطلق تساقط قبول نداره. میخوام توضیح نرو بگم، وقتی فرض ما کلن یک کنه رو میگه، یعنی میخوام بفهمه که اون تساقطی که گفتم تساقط مطلق است. برای چی میخواسته بفهمه؟ اگر دارم توضیح نرو بگم، اگر مطلق تساقط را منکر بود که و فرض هما که علم یکونا رو نباید میگفت، پس من چون تساقط مطلقا رو منکر میده، بعدم که احتیاط و تأخیر، پس این یکی میشه همون تساقط فعل جمله. بعدم یه عبارت پایینش هست که قشنگترش میکنه، میگه لأنه معنا تساقط هما، این باعث میگه طرف بیه بیه خب تساقط فعل جمله هست، با ظاهر عبارت اونجا هم نزدیکتره، توی تطبیق هم راحت تره. لذا اگه من هم شاید یک کلاسی باشم اینا خیلی الان چیزن، من الان بخوام اینا رو بگم مثلا شو سنگی میشه، همین توضیحم سر کلاس بگم خیلی هم راحته. یعنی تساقط معنا، تساقط هما، یعنی تساقطی که من قبول دارم به این معناست، نه به معنای فرض هما که علم یکونه. بذار با عبارت اونجا تساقط فنجونه خیلی جورتره. منتها این گرینه ای که اینجا میاد باعث میشه که ما بگیم اون تفسیر درست نیست.
حاضر
هم به شما بگم، در قبل هم دو بودم دیروز هم گفتم، در بین شارحی اساتی اصلا دو تا دیدگاه قدیم بوده، هنوز هم هست. بعضی ها معتقدن شما نباید این مدل ما رو قبول ندارن، میگن شما همون عبارت اونجا رو در نظر بگیرید، همون که مقتضای همون عبارت بگو جا بنداز، بعد یه جمع نفهمید برگشته دیگه. اینجوری هست اصلا بعضی دیدگاه شده، از وقتی هم میخواد معنا کنند زود میشن رو همون تیکه از عبارت رو قواعد ادبی، مثلا کاری به جای دیگه و کتابای دیگه‌اش و تو فقه چی کار میکرد و اینا ندارن. از یه جهاتی هم بهتره، تدریس راحت‌تره، تطبیق خیلی قشنگ‌تره، فوری راحت تطبیق میکنه دیگه، همه عبارته از این جهات خیلی راحت‌تر و بی‌دردسرتره. شاید ادبیاتتون هم قوی‌تر بشه چون فقط با ادبیات کار میکنه دیگه، گیجی هم کمتر میزنید چون با عبارت جور میاد. ولی ما معتقدیم اینا موضوعیت نداره، ما نمیدیم متنشناس بشیم. متنی که موضوعیت داره قرآن و احادیثی که اونم نقل به لفظ باشه نه نقل به معنا اون مذهب. پس میخوایم فقه یاد بگیریم، رضا اینجور کار کلاسر خودمون گذاشتن، یه چیزی درست میکنیم که اصلا کسی اینو نگفته، کسی هم نگفته و شاید هم نخواهد گفت. حالا این دو رویه بوده. علایل این قرینه ای هم که میگفتم اونجا این حتی ما مرفع جهد نزدیم، اون دو تا تفسیر اونجا بود، ما یکیشون قبول کردیم و چشم اینه. فقط میخوام یاد بگیرید چجوری مثلا چجوری معنا میکنن، چجوری در میارن، چجوری با هم بحث میکنن، چجوری ها رو بدونید. خب این وقت سوال مهدی بگو بگو زود
طریقا خون معذاب خصوصه نگار ما علم داریم حضرتشون واقع نیست،
علم داریم که یکیشون کاذبه، از اون برم علم نداریم که یکیشون صادقه. پس طریقیت در معدا دیگه برای هیچ کدوم اینا برای من صادقه، طریقیت
خاطره باشه.
پس طریقیت برای این که واقع برسونه، یکیش که قطعا کاذبه، اون یکی هم که معلوم نیست صادق باشه،
طریقیت نداره.
پس اصلا طریقیتی برای من دیگه اینجا رو صادقه
دیگه، دوتاش طریق نیست قطعا،
یکیش واقع نیست ولی جفتش طریق نیست. بله آره، یکیش قطعا واقع نیست کاذبه، هیچ کدوم اینا هم طریق نیستن. اینا قرار داره واقع برسونن دیگه، در ظرف تعارض و تعادل کجا رسوندن؟ ولی دیگه نیست معدل به خصوصه نیستن. خب بعد به خصوصه که نبوده، اینا هم نکته دویدیه، مدلول مطابقه میره هوا. حالا اگر بگیم مدلول التزامی هم فرع مدلوله مطابقی در حجیت، پس اونم میره رو هم. اگه بگیم فرع نیست اون سر جاش میره. از ناینی به این ور میخوام آپدیت هم بشید، وقتی میخوان اینو بحث کنن ادامه بحث به اینجا میگیش که مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی باشم به خصوصه هست یا نیست.
آخون
باله حالا تو اونجا آوردم که در بقا تابن یا تابع نیستن آورده.
این به خصوصا میسازه که فرد نیست دیگه.
چی؟
این به خصوصا با این میسازه که فرد نیست.
نه خیلی، این فقط هم نمیگه مطابقه نیست، اما راجع به این که التزامی میماند یا بگو نمیماند ساکته، اینه برسی نارو بعد از جای دیگه به دست بیاریم. ما معتقدیم شیخ التزامی بدون مطابقه رو معتبر نمیدونسته مثل خیلی، ولی ناهایی معتقد میدونسته، خودش هم میگه هست. نظام بیاد از همین تساقط فی الجمله و توقع انتظامی دفاع میکنیم با این نکته ای که گفتن روشنه. خب مقتضا این بود که بعد شیخ فراش با تساقط مطلقایی ها چی بود؟
اونا که کلن
کلم یکان میکردن، بعد هر چی میشد فرق نمیکرد،
هر اصلی چه مخالف
هر اصلی، ولی شیخ اینا اینطوری نیستن. شیخ اینا بیان اصل مطابق لعهده هما را جاری میکن. حالا اینجا یه نکته ای رو هم تذکر میده. یه بحثی هست تو مرجعات میاد که آیا ما از مرجعات منصوصه میتونیم تعدی کنیم یا نه؟ بعد اگه میتونیم تعدی کنیم چقدر میتونیم تعدی کنیم؟ این هم سوال دومه. گروهی معتقدن که تعدی، خود شیخ هم میگه تعدی میتونیم بکنیم، بعد بعضی میگن تعدی فقط تو دایره اجتهادی میتونید بکنید، بعضی گفتن حتی تعدی به اصل عملی هم میتونید بکنید. اگر کسی در تعدی از مرجعات منصوصه تعدی به اصل عملی را هم بگید قبول بکنه، اون اصلا اصل مطابق لعهد ما میشه مرجع دیگه، از باب تعادل چی میشه؟ خارج میشه. این نکته هم توجهش داشته باشه. اگر کسی تعدی از مرجعات منصوصه را اولا پذیرفت و ثانیا این تعدی را محدود به ادله اجتهادی نکرد بلکه به اصول عملی هم کشاند که ابن ابی جمهور مثلا اینطوری بوده و بحثش خواهد آمد، اون موقع اصلا اون خبری که مطابق است یکی از متعارضان که مطابق با اصل عملی باشه میشه مرجع داره. دقت میکنی؟ اصلا خودش بود مرجع، ولی میشه مرجع دیگه از باب تعادل که فرض ما بود خارج میشه، میره در باب تکافو، میره در از تکافو خارج میشه، میتونه از تراجی مرجع اون ور قصه میفته. اما اگر شما این مبنا رو قبول نکردید، حالا چه اصلا تعدی رو قبول نکردید یا تعدی رو خارج از ادله فقاهتی قبول نکردید، که مسلک شیخ دومه، شیخ تعدی رو میپذیره جلوتر، ولی تعدی از ادله اجتهادی و ادله فقاهتی رو قبول نمیکنه. واسه همینه که توقف توش معنا پیدا میکنه، که میگه توقف میکنم به واقع، رجوع میکنم به اصل مطابق لحده ما. و الا اگر کسی رجوع به اصل مطابق لحده ما مرجع بداند، این یعنی اصلا این باب تعادل نیست، باب تراجیه، چون مرجع پیدا کرده و از بحثی میشه خارج میشه.
شیخ
باید
بعد از تصابق
شده در آخر
و توقف
و شیخ توقف در واقع اول تا آخر شیخ عوض نشد، یکی بود توقف به لحاظ واقع و رجوع به اصل عملی مطابق عدم، طبیعتا اگه پیدا نکنه باید احتیاط بود مشخص، ولی
داخل در
مقسم
عدم تصابق
میشه.
یعنی جزو کسان نیست قابل تساقط هست،
تساقط مطلقای نیست، تساقط فعل جمله‌ای هم نیست، هیچ کدوم نیست، توقفی. این هم ببینید
تسر
آزا که قاعده اول تمام عدم تبعیت میشه رد اون فعل جملهش در شما از اول بود. شیخ اومد گفت ما الان نسبت به شیخ من داشت توقف دیگه، پس باید چی رو ثابت کنه؟ که ما نسبت به واقع باید ساکت باشیم. دلیلش چیه؟ ما علم به صدق عهده ما نداریم، علم به کذب عهده ما داریم، از اون بعد علم به صدق عهده ما هم نداریم، پس نسبت به واقع هیچی نداریم، پس باید نسبت به واقع چیکار کنیم؟ توقف.
حالا
چرا بینید
سراغ اصل
موافقی؟ بله، این نکته ایست که تو جزوه آوردن و بحث میشه که شیخ اینو بحث نکرده. چرا؟ مثلا فرق تساقط مطلقا با توقف تو همین جاست دیگه، تساقط به هر اصلی مراجعه میکنه، شیخ به اصل موافق. این معنا و مفهوم پیدا نمیکنه مگر اینکه شیخ فکر میکرده اون ردی که برای تساقط مطلقات و سببیت آورد اینجا رو هم رد میکنه. تو جزوه آوردم نگاه کنیم، یعنی فکر میکرده که تساقط مطلقا مبتنی بر این میشه که ما هیچ حجتی نداشته باشیم. من شیخ معتقدم درسته نسبت واقع حجت ندارم، نسبت به خصوصم حجت ندارم، ولی این طور نیست که هیچی بشه که هر اصل عملی به توانش بگید جاری بشود، نه هیچی هم نمیشه. این معناش میشه که این طور فکر میکرد. حالا این فکر با درست بوده غلط بوده، موافق داره مخالف هم داره، اونجا آوردم خاصی دنبال بوده. بله، یه علم اجمالی اوسعی درست کرده بوده.
علم اجمالیش به کش بود؟ به صدق عهده ما که نبود؟
نه نداره، خودش داره بگه نداره. اگه صدق عهده ما بود شده اصلا فکر جمله یک ببین ارتفاع مثلا آیه شوبیدی که طرف داره بوده اینجوری دفاع میکنه، میگه وقتی که شما تو باب تعارض درست روبرو میشی، درست علم به صدق عهده ما نداری، فقط علم به کذب عهده ما داری، نسبت به واقع چی میتونی بگی، ولی ارتکاز عرفی شما میگوید به اصل ثالث هم مراجعه نکن. یعنی این رو در ارتکاز عرفی کلم یکت نمیبینی، خلافاً امام جزای شیخ را دفاع می‌کنه.
منچه رو می‌گیره.
منچه رو می‌گیره ارتکاز عرفی.
عرف
به
خاطر چی میگه چه چیزی؟ امروز میگه می‌خوام
این سوال رو همین بگم. ببین بحث رو قاعده اولیه است دیگه. پس اون ارتکاز عقلایی رو می‌خواد که ریشه در عقل داشته باشه. ما معتقدیم، ما این ناقدین می‌گیم. این جایی این کارو می‌کنه چون تفکیک بین حجت و لا حجت و تعارض تو عرف اتفاق نیفتاده. تو اگه تفکیکش بکنی تو فرض تعارض اینو نمیگه. این شرط مخالفه.
تو چند این گوش
رو بخون. الان عبارت شیخ خدا درست آخر وقتی نه تو حاشیه. این و مقتضا رو نگاه کنید تا حاضا. اون دکترم گفتم تذکر بده که اگه تز تعدی بود و تعدی هم از منصور فراتر رفت اینا دیگه از تعادل میرن بیرون. میرن تو تراجی. ببینید عبارتو. خب آخرین نکته هم دید. تمام این حرفایی که زدیم مال قاعده اولیه بود. قاعده ثانویه قطعا تساوت نیست، قطعا تساوت مطلقا نیست، قطعا تساوت فعل جمله نیست. در قاعده ثانویه مشهور قائلن به گفتن به آقا تعادله مرجع نیست، میگن مرجع مشهور قائلن به تخییر، گروهی هم قائلن به توقف. مصول مزفرین توقفی بودن یادتون باشه. یه نفر هم داریم که قائل بوده به احتیاط که ابن عبی جون بوده، ولی ازا دولان بین این سه قلوب یه اصلا اسمی از تساوت است. یعنی مشهوری که اونجا تساوت مطلقا بودن، یکی اینجا تساوت مطلقا نیست. گروه زیاد اونجا تساوات فعل جمله بودن، اینجا یه نفر هم قالب تساوات فعل جمله نیست. ولی توقف هم تو قاعده اولیه هست هم تو قاعده ثانویه. و مشهور که بگم بنابر طریقیت هم حتی تفعیل، که این باید بریم روی روایات بحث کنیم و اثر این قاعده اولیه میشه برای مطمئن. اتفاق عجیبی که هم بیفته، شیخ قاعده اولیه رو بنابر سببیت مفصل‌تر بحث کرد. میخوام این فکر کنید، ولی رو قاعده اولیه بنابر طریقیت فقط قول خودش بود.
چرا سببیت رو
مطلق سبب کنه؟ شیخ فکر میکنه که بر اساس نقدهایی که به سببیت کرده خیلی از اقوال دیگه تو طریقیت هم ابطال شدن، که انده اونها چون بین این تفکیک رو انجام دادن بابها رو به هم خلط کردن. این فکر رو برای قاعده میکردن. روی این فکر کنید، حاضر رو تا این عیزه بخونید، این فلش هم این نفر بگیره. خالبه؟ سببیت دیگه شیخ قائله، سببیت مصلحت سلوکیه است. لذا دوتا مصلحت در عرض هم قرار بگید نمیگیرن. و همین جد ببین، یه طریقیت محضه میگیم، یه طریقیت فعل جمله است. مصلحت سلوکی طریقیت محضه نیست، ولی فعل جمله است، چون فقط موافات رو تدارک میکنه. خودش اینجوری فکر
کنه،
طریقیت فعل جمله است. یعنی اون طریقیتی که اجماع برش هست اشکال نداره، و اون سببیتی که اجماع بر بطلانش هست نیست تو مصلحت سلوکیه. ولی مصلحت سلوکی سببیت و مایی توش هست، طریق و مایی هم توش هست. این فقط موافات رو تدارک میکنه، بقیه سر جاش میمونه. دقیق
میکنیم.
مرحوم شیخ فکر میکنه که علامه هلی و شیخ توسی هم قائل به مصلحت سلوکیه بودن و حرف درستی میزنن. اونتا بقیه چون فکر کردن این میشه تصویب و سببیتی که مجمع بر بطلانشه، این رو کنار گذاشتن، در حالی که اشتباه میکردن. این اون سببیتی نیست که اجماع بر بطلانش باشه و تنها برش. نه ما موافق نیستیم. خب شما باید مراجعه کنید عبارت خود علامه و شیخ طوسی را ببینید و فکر کنید ببینید آیا مصلحت سلوکیه می شود که شیخ برداشت کرده یا چیز دیگر باشه. بله هیچ بقایی نمیگه ماست من ترشی برادر من. شما باید کامل عبارت رو مراجعه کنید و ببینید دیگران بحث کنند. خواستید بتونید برید در عبارت تا اول قاعده ثانویه و این ریزه چه کنید؟ ها اونجا ببینید از تا اول تعارض تزاهم کار شماست. فرقای تعارض تزاهم من اونجا آوردم، ولی دیگه توی رسائل بحث نشدید. کسی خواست بخونه بخونه اشکال نداره. تا اول تعارض هست نه تا اول تعارض هست اون میگه مثلا
بعدش
تا اول تعارض هست اون باش
کلامش
اون چه کار تا اول تعارض هست اون میگه
تو تضاد در مناسات
تو انواع تضاد نوشتم اونجا
اینا دو مدار اینه که خیلی بود نیست
چرا هست؟ بیشتر هست اینکه خوبی هم
هست من تا اول باید سانویه
چرا؟ اتاق اونجا یه بحثی هم هست قبل از باید سانویه تفاوت تعارض و تضاهم و انواع تضاهم و انواع مرجحات و اون مرجحات جلوترن که ما معتقدیم باید بحث میشیم باب نداریم جاش هم اینجاست بزن اونجا بحث کنیم ولی تو رسائل نیست شما هم فعلا نمیخواد تا اول تعارض تضاهم بگید بچه هم بینید این کلاس های کارا خوبی میکنن گروه میذارن بعد دانلود میشه هم کاغذ خرج نمیشه هم همه راحت میتونن استفاده کنن حالا اونش با خداست اینا خوبه این کارا خوبه داشته باشه خودتون پخش کنید خوبه بده
من دارم باب تفصیلی چه چیزیه
بدون باب
صفحه من هنا نقطه دوش چی خط دوش ولا نعلمه
بعینه باب کدوم باب بابا یه خود من پیدا شد ها ولا نعلمه بعینه ببین داره میگه لا به معنا که چی؟ که احدهم المعین واقعا طریق است ولی لا نعلم احدهم المعین را بینه این منظور ما نیست که این همون تساهل فعل جمله است پس لا سر دوتاش میاد لا به معنای که احدهما یعنی یکی از این دو خبر در واقع طریق است ولی من نمیدونم اون طریق واقعی کدام است که این میشه اون باب اشتباه حجت و لا حجت ببین اشتباه حجت چیه یه خبر میاد میگه مال علیه یه خبر میگه مال تغییر و من میدونم واقعا هم یکیشونه اینم بدونم اینجا یکی از این دو خبر واقعا طریق در واقع ولی لا نعلم اون طریق واقعی را به عینه که در خبران پیش میاد اینو بهش میگم باب حجت لا حجت خب شما ضرر نکنید ولی کلاس بعدی ضرر کرد
سلام
علیکم. سلام.
الله
اکبر. نظم سیستمتون به هم ریخت.
47 دقیقه.
کلاس بعد